ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 5 مرداد 1402 برابر است با 27 ژوئیه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بودم. و پیش از هر چیز مستقیم میریم به سراغ خبرها. همکارم مهران کریم اینجاست تا تازه ترین خبرها رو به اطلاعتون برسونه.
ممنونم نسرین. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه گفت که تهران در رابطه با دو مکان مشکوک باقی مانده جزئیات جدیدی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرده است. او افزود اگر ابهام و تردیدی هم باقی باشد با ارائه مدارک و مستندات بیشتر روشنگری خواهد کرد. اشاره او به ترقوزآباد و ورامین است که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر گفته بودند در این دو محل آثار اورانیوم کشف کردند. این اظهارات در شرایطی است که تنش‌ها بر سر گسترش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بالا گرفته و گزارش‌ها حاکی است که 3 کشور اروپایی باقی مانده در برجام در صدد تمدید تحریم‌ها علیه برنامه موشکی ایران هستند که تا 26 مهر ماه امسال اعتبار دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز به اظهارات محمد اسلامی واکنش نشان نداده. با این حال اسوسییتد پرس اظهارات رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را نشان دهنده تغییر لحن جمهوری اسلامی تلقی کرده است. کویت اعلام کرد منتظر تعیین مرزبندی با ایران در میدان غازی آرش یا الدره نمی ماند و حفاری در این منطقه را آغاز می کند. این موضوع را روز پنجشنبه سعد البراک وزیر نفت کویت در گفتگو با شبکه اسکای نیوز عربی اعلام کرد. او چند روز پیش هم گفته بود که این میدان غازی حق انحصاری کویت و عربستان است و ایران باید با تعیین مرزهای دریاییش مالکیت خود را در این میدان ثابت کند. پس از آن ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران در حال پیگیری این موضوع با مقامات کویت است. جمهوری اسلامی سال گذشته نیز توافقنامه بین کویت و عربستان برای توسعه این میدان غازی را غیرقانونی خوانده بود. در پی انتشار عکس‌های بدون حجاب اجباری از کارکنان زن در شرکت تاخشه، خبرگزاری میزان از تشکیل پرونده قضایی برای این کتاب فروشی اینترنتی خبر داد و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم تاخشه را به لغو مجوز تهدید کرد. در روزهای اخیر رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به شدت از این کتاب فروشی اینترنتی انتقاد کردند و سپس خبر دادند که چند انتشارات وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی یا سایر نهادهای حکومتی همکاری با تاخچه را قطع کردند. در واکنش به این اقدام، شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از اپلیکیشن تاخچه حمایت کردند. با وجود فشارهای حکومتی و پلمب مراکز مختلف از جمله پلمب دفتر دیجیکالا، نافرمانی مدنی زنان و دختران علیه حجاب اجباری ادامه دارد. همزمان با افزایش 40% قیمت نان در استان خراسان رضوی، یک مسئول صنفی گفت قیمت نان در سراسر کشور گران می شود. احمد رضا کشتگر رئیس اتحادیه نانوایان مشهد با بیان اینکه گران شدن نان تصمیمی بود که در تهران گرفته شده گفت این افزایش قیمت مربوط به خراسان رضوی نیست و به مرور در تمام کشور اجرایی خواهد شد. این مسئول صنفی همچنین در واکنش به افزایش قیمت نان گفت گرچه اعلام شده بود قیمت آرد تغییر نمی کند، اما کسی نگفت قیمت نان تغییر نخواهد کرد. نسرین؟
سپاسگزارم از تو مهران. مهران کریمی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا می شنوید. موسیقی شرکت VPN پروتون از افزایش 6000 درصدی کاربرانش در ایران خبر داد. از سوی دیگر وزیر اطلاعات میگوید فضای مجازی را به طور کامل رصد میکند.
الان دیگه در دنیای کنونی ناشناس فعالیت کردن کار دشواری نیست. وقتی که ما میگیم فیلتر شکن یک ابزار امن هست و میتونه به ناشناس کردن کاربرا کمک کنه، یک فیلتر شکن ناامن به همون اندازه میتونه خطر داشته باشه.
از جنگنده های F-35 نیروی هوایی آمریکا مستقر در خاورمیانه براتون میگیم. تلاش حکومت در تحمیل حجاب اجباری از پرونده قضایی برای شرکت تاخچه گرفته تا بازداشت مدیر و کارمند بانک برای ارائه خدمات به زنی بدون حجاب اجباری. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرده است که جنگنده های F-35 نیروی هوایی آن کشور در منطقه خاورمیانه مستقر شدند. دلیل استقرار این جنگنده های پیشرفته و ناوشکن مجهز به موشک های هدایت شونده در منطقه تقویت توان نظامی آمریکا و متحدانش برای تضمین رفت و آمد آزاد کشتی های تجاری اعلام شده. به گفته مقامات آمریکایی، ایران در سالهای اخیر تلاش کرده دست کم برای 20 کشتی تجاری و نفتکش مزاحمت ایجاد کنه. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
نیروی هوایی مرکزی آمریکا در سنتکام در بیانیه اعلام کرده است به عنوان بخشی از برنامه از پیش اعلام شده وزارت دفاع، یک اسکادران از جنگنده‌های F-35 در منطقه تحت مسئولیت سنتکام مستقر شده است. در این بیانیه گفته شده که این جنگنده‌ها به پشتیبانی از مأموریت‌های نیروی هوایی مرکزی آمریکا در دفاع از منافع، ارتقای امنیت منطقه‌ای و حفاظت از آزادی ناوبری در منطقه کمک خواهند کرد. نیروی هوایی مرکزی آمریکا در سنتکام تأکید کرده است که در هماهنگی با متحدان منطقه‌ای، شرکای آمریکا و نیروی دریایی آمریکا، جنگنده‌های F-35 به جنگنده‌های F-16 و I-10 که در منطقه به گشت‌زنی و نظارت بر تنگه هرمز کمک می‌کنند، خواهند پیوست. وزیر دفاع آمریکا در روز 29 تیر ماه اعلام کرده بود که در واکنش به تلاش‌های اخیر ایران برای توقیف کشتی‌های تجاری در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، علاوه بر ارسال جنگنده‌های F-35 و F-16 و ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده، دستور اعزام بخشی از نیروهای واحد آبی خاکی ارتش این کشور را به منطقه تحت پوشش مسئولیت سنتکام صادر کرده است. آمریکا میگوید ایران در 2 سال اخیر نزدیک به 20 کشتی تجاری با پرچم‌های بین‌المللی را مورد آزار و اذیت، حمله و یا توقیف قرار داده است. جنرال مایکل کوریلا فرمانده سنتکام هفته پیش تأکید کرده بود که سنتکام خود را به دفاع از آزادی ناوبری در محدوده مسئولیتش که شامل برخی از آبراهای مهم جهان است متحد می داند. به گفته او نیروهای اعزامی قابلیت‌های منحصر به فردی دارند تا با اتکابانها آمریکا بتواند به همراه شرکایش در منطقه از جریان آزاد تجارت بین‌المللی بیشتر محافظت کند و نظم بین المللی مبتنی بر قوانین را برقرار سازد. مقامات آمریکایی نیز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند لوید آستین وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه دستور استقرار گروه آمادگی آبی خاکی USS باتان و یگان اعزامی 26 نیروی دریایی به منطقه تحت مسئولیت سنتکام را صادر کرده است. مقامات جمهوری اسلامی بارها با طرح اتهاماتی نظیر برخورد با تأسیسات دریایی یا شناورها، آلوده کردن محیط زیست و غیره، نفتکش‌های خارجی را توقیف کرده و بعد از دریافت امتیازات از کشورهای خارجی از جمله رفع توقیف نفتکش‌های ایرانی در آب‌های بین‌المللی آنها را آزاد کرده‌اند. سازمان‌های بین‌المللی دریایی در هفته‌های اخیر نسبت به تهدید کشتی‌های تجاری در خلیج فارس و تنگه هرمز هشدار داده بودند.
در ادامه گزارش جمشید زند، در حالی که آمریکا توان نظامی خودش رو در خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش میده، چند روز پیش جمهوری اسلامی از یک موشک کروز دوربرد رونمایی کرد. در مراسم رونمایی از این موشک، محمد رضا آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت برد 1000 کیلومتری این موشک محدوده دفاعی دریایی ایران رو نسبت به گذشته چندین برابر افزایش میده. در همین زمینه نظر حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی در بریتانیا، رو با هم بشنویم.
آمریکا غیر از هواپیماهای ایتن و F-16 هواپیماهای F-35 فرستاده، یک گروه تهاجمی آبخاکی فرستاده متشکل از 3 ناو که یکی از آنها که ناو باتان باشه نزدیک به 1300 نفر تفنگدار داره. کاری رو که داره آمریکا میکنه در واقع برای بالا بردن توان بازدارندگی خودش در منطقه است، این در هوای خلیج فارس و دریای عمان، ضمن اطمینان بخشی به کشورهای جنوب خلیج فارس که نگران فعالیت‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران ارتش در ارتباط با ایجاد مزاحمت یا توقیف کشتی‌های تجارتی هستند. این صرفا بازدارندگی در اون حالتی نیست که بخواد آمریکا مثلا دست به عملیات نظامی بزنه، و حالت به حساب این هست که بتونه در اولین فرصت و به طور کلی با سرعت بتونه واکنش نشون بده اگه کاری از سوی جمهوری اسلامی صورت بگیره. جمهوری اسلامی هم با رونمایی از این موشک‌ها نشان دادن توان خودش، میخواد نشون بده که به هر حال ما هم توانایی‌هایی داریم و میتونیم کارهایی انجام بدیم، بایستی واقعا در این سطح تلقی بکنیم. برخلاف اون چه که بعضیا ممکنه تصور بکنن، اصلا جمهوری اسلامی به فکر رویارویی مستقیم با آمریکا نبود و نیست. اصلا در دکترین نظامی جمهوری اسلامی این رویارویی مستقیم وجود نداره، بیشترش در ارتباط با جنگ‌های نامتقارن و استفاده از گروه‌های نیابتی در سطح منطقه. این دکترین و به طور کلی راه روش اصلی جمهوری اسلامی است.
نظر حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی در بریتانیا را می‌شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همزمان با ادامه واکنش بخش‌های حکومتی به عکس کارمندان شرکت تاخچه در پی عدم رعایت حجاب اجباری توسط کارکنان زن این شرکت، انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای هم در اقدامی مشابه با شماری از ناشران حکومتی در نامه‌ای به مدیر عامل تاخچه اعلام کرد که همکاری خودش رو با این شرکت متوقف می‌کنه. از سوی دیگه یک مدیر و کارمند بانک به دلیل دادن خدمات به زنی بدون حجاب اجباری بازداشت شدند. پیش از این هم به دنبال انتشار تصاویر بدون حجاب کارکنان شرکت دیجیکالا، ماموران نیروی انتظامی از روی یک شنبه ساختمان اداری این فروشگاه رو پلمب کردند. در همین زمینه با منصور شجاعی، فعال و پژوهشگر حقوق زنان، از طریق خط ارتباطی تلفن همراه هستیم. خانم شجاعی، خوش اومدید. واکنش تند رسانه‌های نزدیک به حکومت و ایجاد کارزار برای تحریم شرکت تاخچه برای چیه؟ با توجه به پلمب دیجیکالا که دقیقاً حکومت داره چه پیامی رو برای دیگر زنان ایران که مبارزه مدنی هم می‌کنند و این روزها تعدادشون هم کم نیست داره ارائه میده؟
بله، به نظر من پیام کاملا مشخصه. پیام یک چیزه: هر که با ما نیست بر ماست، و هر که بر ما سرکوب و کشتار و تجاوز و اعدامش بر ما واجب است. یعنی اینو میخوام اینطوری بگم، این یه اصطلاحی بسیار معروف برای توصیف رفتار حکومت‌های سرکوبگر، و حکومت اسلامی با این شعار به جان زنای بی‌دفاع افتاده که تنها سلاحشون برای دفاع از حقوق فردشون تن اوناست. حالا این سرکوب زنان گاه به طور مستقیم و با تمرکز بر جسم و جان و روان و احوالات روزمره اونها هست، گاهی اوقات غیر مستقیمه، یعنی مثلا پلمب کردن جاهایی مثل همین شرکت تاقچه، مثل بانک. این شرکت تاقچه از قضا همه جور کتابی رو در دسترس خوانندگان قرار میداد، و این کتاب ها همگی مجوز وزارت ارشاد رو دارن. از کتاب صوتی تا به قول خودشون کتاب‌های متنی، از کتاب فتح خون سید مرتضی آوینیون چه می‌دونم آقای مطهری تا ملت عشق الیف شفاک و رومئو و جولیت و چراغ‌ها رو من خاموش می‌کنم زویا پیرزاد. یعنی این در واقع یک مغازه اینترنتی بوده و هیچ جایی هم نبوده که بگی بره پلمپش کنه. کسانی هم که این عکس رو گذاشتن در واقع اینو میتونن فضا و عرصه خصوصی خودشون قرض بکنن. همینطور که یه آدمایی میان تو شبکه های اجتماعی، تو اینستاگرامشون، تو کانال تلگرامشون، تو فیسبوکشون عکس میذارن. بنابراین این در واقع همون سرکوب تن زنانه، منتها غیر مستقیم دارن دور میزنن. یعنی به واسطه یه تن زنان، به واسطه این که میخوان این حصر رو ادامه بدن، دارن شرکت های تجاری، بانک ها، نمیدونم، همطور که خودتون اشاره کردین، جاهای مختلف رو پلمپ میکنن، میبندن و دلیلشون هم در واقع حصر و کنترل تن زنانه. منتها اینو دارن تسری میدن به تمام حوزه های اقتصادی. شما مطمئن باشین این شرکت تاقچه امروز اینا با اینا قراردادشون رو کنسل کردن، چون شرکت تاقچه اتفاقا محبوبیت زیادی هم بین مردم داره. بس. چه تو کتاب های صوتی، چه تو کتاب اینا، دوباره یک داستان دیگه ای، یک گاندخاری دیگه ای میخوان را بندازن. اینم بگیرن دست سپاه خودشون بگیرن. یعنی در واقع این تن زن بهانه شده برای سیطره اقتصادی، سیطره ایدئولوژیک و سیطره هر آنچه که یک حکومت ایدئولوژیک رو به قدرت میرسونه.
خانم شجاعی،
هر جا که قدرت باشه نافرمانی مدنی هم هست.
خانم شجاعی، در ادامه صحبت شما و با توجه به شواهد، در حالی که تلاش حکومت برای سرکوب و افزایش فشار بر مخالفان حجاب اجباری ادامه داره، از جمله توقیف خودروهای زنان با پوشش اختیاری، تلاش برای ارائه ندادن خدمات به این زنان و غیره، اما تداوم نافرمانی مدنی زنان همچنان ادامه داره و هزینه هایی رو برای جمهوری اسلامی به دنبال داشته، ارزیابیتون چیه؟
همونطور که خدمتتون گفتم، ببینید هر جا که سرکوب هست مبارزه هست، هر جا که مبارزه هست مقاومت مدنی هست. یعنی ما نمیتونیم نافرمانی مدنی رو جدا از سرکوب کنیم. بنابراین روی دیگر سرکوب، روی دیگر قدرت سلطه‌گر، نافرمانی مدنیه. و چون حجاب امریست کاملا شخصی و امریست که واقعا هر کسی تو زندگی روزمره خودش با رفتار خودش، از خونه تا دانشگاه تا خیابون تا زندان تا فضای سایبری، میتونه این نافرمانی رو بدون اتکا به کیف جریانی، بدون فرمانبری یا در واقع در چارچوب رهبری خاصی بودن، این حرکت رو، ابتکار خودش رو نشون بده، این نافرمانی مدنی رو، بنابراین این ادامه خواهد داشت و در ادامه خودش از قضا فرهنگ جامعه رو تغییر میده. شما ببینید نگاه جامعه امروز رو به مسئله حجاب تا نگاه جامعه دو سال پیش، یک سال پیش، حتی شش ماه پیش. یعنی این نافرمانی تک تک این تنهای حس کشیده شده، یک فرهنگ عمومی رو در عرصه عمومی جامعه به وجود آورده که ما واقعا باید سپاسگزار و دستبوس تمام زنان و مردانی باشیم که در این راه زحمت کشیدن، جان و مال و زندگیشون رو به باد دادن برای اینکه این فرهنگ حاکم بشه در جامعه و مقابل سیطره قدرت سرکوبگر از طریق نافرمانی مدنی ایستادگی کنه.
سپاسگزارم از شما. منصور شجاعی، فعال و پژوهشگر حقوق زنان، که از طریق خط ارتباطی با ما بودند. اما شرکت فناوری پروتون که ارائه دهنده خدمات اینترنتی از جمله وی پی ان میگه که همزمان با اوجگیری اعتراض‌ها در پی جانباختن مهسا امینی، شاهد افزایش 6000% کاربرانش در ایران بوده. از سوی دیگه اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، پس از نشست شورای عالی فضای مجازی گفته که دستگاه‌های اطلاعاتی بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و دستگاه‌های تنظیم در قوه قضاییه موارد مربوط به امنیت روانی در فضای مجازی رو پیگیری می‌کنند. در همین زمینه گفتگویی داشتم با علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و حقوق دیجیتال.
بله، پروتون وی پی ان موقعی اومد به کمک کاربران ایرانی که جمهوری اسلامی شروع کرده بود به بیشترین ایجاد اختلال، از پروتکل ها و روش های استفاده میکرد که بتونه اتصال های مشکوک رو شناسایی کنه. وقتی میگه اتصال مشکوک، همون اتصال وی پی ان منظور اونه، مثلا بتونه بفهمه که این یک کاربر واقعی نیست و وی پی ان. و خب پروتون اومد این کارو انجام داد و مقابله کرد با سیستم جمهوری اسلامی که اتصالاتش به اتصالات معمولی واقعی شبیه باشه و نتونن ببندن. این خیلی مهم بود در اون زمان و خب بر اساس فیلترینگ شدیدی که ما داشتیم، رشد خیلی شدیدی هم در استفاده از وی پی ان به وجود اومد، بدین دلیل که توی اون بازه زمانی دسترسی به اخبار، دسترسی به دنیای آزاد اونقدر راحت نبود.
آقای منافی، پیش از این بارها گفته شده بود ماجرای فیلترینگ و فروش فیلتر شکن از سوی دولت سودهای کلانی رو برای اونها در پی داره. در این مورد برای ما بگین.
بله، این مورد یک سابقه خیلی طولانی داره، از زمان دولت روحانی تا الان داره راجع به این موضوع صحبت میشه. از مافیای فیلتر شکن صحبت میشه، از گردش مالیشون، ولی خب هیچ کاری انجام داده نشده. ما 60 میلیون کاربر شبکه‌های اجتماعی داریم. از این 60 میلیون اگر نصف اونها هم از وی پی ان های پولی استفاده کنن، گردش مالی میشه چیزی حدود 3000 میلیارد تومان در ماه. گزارش های رسانه‌های داخلی هم یه چیزی در همین حدودا بوده، از حدود 3000 تا 4000 میلیارد تومان بوده تا حتی رقم‌های بین 400 تا 500 میلیارد تومان، یعنی دو برابر درآمد شرکت مخابرات. و خب هیچ اقدامی هم تا الان انجام نشده و در برخی از موارد هم که بررسی شده دیده شده که این درگاه‌های پرداختی که وجود داره، سرویس‌های داخلی پشت نشستن، نهادهای حکومتی پشت نشستن، برمیگرده به بنیاد مستضعفان. و ما باید بگیم که همون که فیلتر شکن مفید هست، استفاده از چنین فیلتر شکن هایی که با سرویس های داخلی با نهادهای امنیتی امکان ارتباطشون وجود داره، میتونه خطرناک باشه برای مردم.
در شرایطی که کاربران از فیلتر شکن ها استفاده میکنند برای استفاده از فضای مجازی و یا ابراز عقیده و نظر در مورد مسائل اجتماعی سیاسی، اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات از بررسی چندین پرونده در دستگاه قضایی درباره امنیت روانی در فضای مجازی خبر داده و گفته که فضای مجازی رو اونها رصد میکنن. ابتدا در مورد امنیت روانی در فضای مجازی برای ما بگین که اساسا یعنی چی و اونها قراره چیکار بکنن؟
من بر همین اساس بود که شورای عالی فضای مجازی شکل گرفت. شورای عالی فضای مجازی نهاد انتصابی که به دستور علی خامنه‌ای تأسیس شد، کارش همین بود که فضای مجازی رو امن‌تر کنه، سانسور کنه و اون چیزی که علی خامنه‌ای میخواد باشه. و خب همین اتفاق افتاده. لایحه ها و قانون زیادی تصویب شده. همون خود طرح سیانه از یک لایحه داشتن تصویب میکردن به اسم اینکه مقابله با اخبار جعلی، و در تلاش هستن که حالا که فیلترینگ نتونسته خیلی مفید واقع بشه، جلوی دسترسی مردم رو بگیره، ترسوندن مردم، قانون گذاری کردن بتونه مقابله کنه با این اتفاق. بله، این تلاش هایی که دارن انجام میدن بیشتر یک ایجاد رعب و وحشت هست برای ترسوندن کاربر. همون اتفاقی که در شناسایی افراد بی‌حجاب رخ داد و بیشتر یک تبلیغ بود نه واقعیت، تا اینکه افراد رو بترسونن که در فضای مجازی فعالیت‌های آزادانه‌ای نداشته باشن که حالا ممکن از طریق‌های مختلفی هم رخ بده. مثلا همون کسایی که با هویت واقعیشون فعالیت می‌کنن رو شناسایی کنن و دستگیر کنن، یا همون مورد مهم فیلتر شکن‌های ناامن، افراد رو از فیلتر شکن‌هایی که خودشون انتشار دادن بتونن شناسایی کنن و دستگیر کنن. این موردیه که به نظر می‌رسه بر این دو مؤلفه میخوان پیش برن تا فضای مجازی تحت کنترل خودشون بگیرن.
سوال دیگه من اینه که آیا فیلتر شکن ها میتونن جلوی رصد کردن دولت و یا وزارت اطلاعات، دستگاه های قضایی و امنیتی رو روی عمل کرده افراد در فضای مجازی بگیره؟
ما میتونیم که این اتفاق خیلی سخته. الان دیگه در دنیای کنونی ناشناس فعالیت کردن کار دشواری نیست. البته باید اینو بهش اشاره کنیم که وقتی که ما میگیم فیلتر شکن یک ابزار امن هست و میتونه به ناشناس کردن کاربرا کمک کنه، یک فیلتر شکن ناامن به همون اندازه میتونه خطر داشته باشه. یک فیلتر شکن که استفاده میخوان بکنن کاربرا، اول از همه باید مطمئن شن که این فیلتر شکن استانداردهای لازم رو داره، میتونه هویت اونها رو مخفی کنه و یک سرویس مستقل غیر وابسته هست. در نتیجه ما میتونیم به این نتیجه برسیم که استفاده از یک VPN امن به کاربر میتونه کمک کنه به اینکه در فضای مجازی یک فعالیت امن داشته باشن و از این فعالیت های جمهوری اسلامی برای شناسایی کردن افراد، برای تهدید کردنشون و حتی برای دور زدن سانسورهای چه جمهوری اسلامی روز به روز داره بیشتر میکنه این کار رو مقابله کنن باش.
گفتگویی بود با علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و حقوق دیجیتال، که از دلایل افزایش 6000% وی پی ان در ایران برای ما گفت. اما به گفته مسئولان برنامه‌های زیست محیطی سازمان ملل متحد، وقتی مردم می‌بینند که دولت‌ها و شرکت‌ها انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش نمی‌دهند، خودشان وارد عمل می‌شوند و به دادگاه شکایت می‌برند. امروز اعلام شد که شمار شکایت بر پایه تغییرات اقلیمی طی 5 سال اخیر دو برابر افزایش یافته. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
در حالی که موج آتش سوزی و گرما در بسیاری از مناطق گیتی ادامه دارد، اعلام شد که شمار پرونده‌های غزوهی که برپایی طرح شکایت بر مبنای تغییرات اقلیمی تشکیل شده در درازای 5 سال اخیر بیش از 2 برابر افزایش داشته است. به گزارش نهاد محیط زیست سازمان ملل متحد و دانشگاه کلمبیای نیویورک که پرونده‌های اقلیمی حقوقی را رصد می‌کند، طی 5 سال پیشین در حدود 2180 دعوای حقوقی مرتبط با اقلیم در 65 حوزه غذایی ثبت شد. در این گزارش افزوده شد که تا سال 2017 تنها 884 پرونده در 24 حوزه غذایی ثبت شده بود. کارشناسان میگویند علت افزایش دعواهای حقوقی آن است که عوارض گوناگون از کاهش منابع آب گرفته تا امواج گرمای خطرناک میلیون ها تن از مردم را تحت تاثیر قرار داده و شهروندان اکنون عواقب تغییرات اقلیمی را درون خانه هایشان لمس می کنند. در این بین کنشگران جوان نقشی پررنگ را ایفا کردند و 34 پرونده اقلیمی از سمت کودکان، نوجوانان و جوانها تشکیل شده است. دست‌اندرکاران برنامه‌های زیست‌محیطی سازمان ملل می‌گویند که مردم وقتی می‌بینند دولت‌ها مانع انتشار گازهای گلخانه‌ای نمی‌شوند، خودشان مستقیماً به دادگاه شکایت می‌برند و این رخداد در حال افزایش است. اینگر آندرسن، مدیر اجرایی نهاد، می‌گوید که هیچ کس نمی‌تواند طبیعت، هوا و اقلیم را نابود کند.
Can take nature or clean air or clean water or stable climate away from us.
برپایی یک شکایت در سال 2021 دادگاهی در هلند به کمپانی شل حکم داد که انتشار دیوکسید کربن را تا سال 2030 در حدود 45% نسبت به میزان سال 2019 پایین بیاورد. در نمونه دیگر در سوئیس هزاران زن سالخورده پرونده‌ای را در دادگاه حقوق بشر اروپا تشکیل دادند و مدعی شدند که تلاش‌های به گفته آنها تأسف‌بار و ناکافی دولت در راستای تغییرات اقلیمی سبب نقض حقوق انسانی شده است. شکایت بردن از تغییرات اقلیمی به صحن دادگاه در حالی است که پژوهشگران به تازگی اعلام کردند این تغییرات یکی از عوامل گرمای کم سابقه است. بر پایه پژوهش‌ها موج کنونی گرما در آمریکای شمالی و بخش‌هایی از اروپا، آسیا و آفریقا بدون دستکاری انسان در طبیعت و افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای پدید نمی‌آمد. علاوه بر گرمایی که نیمکره شمالی زمین را به شدت در بر گرفته، آتش سوزی نیز از اروپا تا آفریقا گسترانده شده است. در کشور یونان که با طولانی ترین موج گرما در تاریخش روبروست، طی روزهای اخیر دست کم 90 مورد آتش سوزی رخ داد. در ایتالیا، آتش نشان‌ها در جنوب کشور از سیسیل تا کالابریا و پولیا برای مهار شعله‌هایی که همچنان در حال گسترش است تلاش می‌کنند. دست کم 1500 تن از ساکنان کالابریا ناگزیر شدند خانه‌هایشان را ترک کنند. در حومه لیسبون، پایتخت پرتغال، وزش باد آتش سوزی در جنگل را به سرعت به مناطق مسکونی گسترند و سبب تخلیه آن نواحی شد. در سوی دیگر دریای مدیترانه در کشور الجزایر، آتش دست کم 34 کشته بر جا گذاشت و آتش نشانان برای مهار کامل آتش سوزی هایی که جنگل های شمال شرق این کشور را در نبردید همچنان در تلاشند. برخی از ساکنان این مناطق اکنون با مشکلات روحی مواجهند. پایه یک گزارش تازه، مشاغلی که زیر مجموعه ساخت و ساز، صنعت، تغذیه و حفاظت قرار می گیرند بیشترین آسیب را از موج گرمای اخیر متحمل شدند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم، اما شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره واتساپ ما هست 20420 725 970 330. سپاس که با ما بودید.